بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به امر دوم، من الواضع. اصل امر دوم اینه در مقدمه که واضع لغات در هر لغتی باشد، واضع الفاظ برای معانی کیست. بعد از اون که ثابت کردیم که خود به خود لفظ دلالت بر معنا نمی کند، محتاج به واضع، ما سوال می شود که واضع اول کیه در دنیا؟ من الواضع، ولكن من ذلك الواضع الاول في كل لغه من اللغات قيل ان الواضع لا بد ان يكون شخصا واحدا يتبعه جماعه من البشر في التفاهم بتلك اللغه، وقيل وهو الاقرب الى الصواب ان الطبيعه البشريه حسب القوه المودعه من الله تعالى فيها تقتضي افاده مقاصد الانسان بالالفاظ، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص، كما هو المشاهد من السبيان عند أول أمرهم فيتفاهم مع الآخرين. بعد از اون که در امر اول مقدمه ثابت کردیم که دلالت لفظ بر معنا از قبیل دلالت دخان بر نار نیست، که بدون قرارداد هر لفظ تکوینن و از منذ الخلقه و منذ العالم لفظی به یه معنای خود به خود دلالت داشته باشه، همونطوری که نار دلالت بر دخان دارد از قبیل دلالت هر معلول بر علتش. اینجوری نیست. پس لفظ را باید یه قراردادی ببندن، یه کسی بیاد یه لفظی را برای معنا وضع کند، بعد از اون که مردم علم پیدا کردن به وضع، این لفظ دلالت بر اون معنا میکنه. دلالت لفظ گفتیم دلالت وضعی، یعنی نیاز به وضع دارد. سوال دوم، امر دوم اینه، من الواضع الاول در هر لغتی، لغت فارسی، لغت عربی، لغت انگلیسی، در این تمام لغات واضع اول اول که این لغت را، این الفاظ را در این لغت برای معانی وضع کرده، واضع اول کیه؟ یه بحث دامنه داری علمای ادب و نه، یا نگفتن، یا اگرم گفتن یه اشاره اجمالیش کردن و رد شدن، ولذا اصولیین این مطلب را زیاد تحقیق کردن که آیا واضع اول کیه. در دسته اول به صورت اول میتوانن آیان اینجوری بفرماین که در باره واضع لغات دو قوله. یه قول بر اینه که واضع لغات خداست، بشر نیست اصلا واضع لغات، و ادلهی هم دارد و از بزرگان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه خیلی هم اصرار دارد، ادله زیاد میاره بر این که نمیتواند بشر واضع باشد، باید که خداوند واضع. پس در تمام لغات واضع اول خداست، لفظ را برای معانی وضع کرده و مشخص کرده و معین کرده. منتها اموری که از خداوند هست سه جور هست، یا اموری تکوینی خلقت آسمان و زمین و انسان و جهان و هاکذا، خلقت این مطلب در ذهن ما هر وقت تشنه بشیم نیاز به آب داریم، اینه کسی برای ما تعلیم نکرده، این تکوینن خلقت ما را خداوند اینجوری و خمیر ما را اینجوری سرشته است که هر وقت تشنه بشیم آب میخواییم، گرسنه بشیم غذا میخواییم، نان میخواییم، اینا را میگن امور تکوینی. و یه قسمت دیگر خداوند امور تشریعی دارد. در امور تشریعی خداوند متعال اگر پیامبری نفرستد، خود بشر اون امور را متوجه نمی شود. نماز صبح واجبه، خداوند این را جعل کرده وجوب را، ولیکن باید کسی بیاد بر ما بفهماند، و الا ما باشیم و بدون پیامبر و بدون رهبر و رهنما کل جامعه بشری نمی تواند درک کند. دو قسم، اول امر تکوینی، دوم امر تشریعی. و ایشون مرزا فرموده است که ما یه امر سومی داریم که حد وسط بین امر تکوینی و امر تشریعی. حد وسط به این معناست، نه اون طوریست که به کلی بشر از خودش بتواند این را درک کند، نه، دست خدا در کار هست، الهام خدایی در کار هست، و اینم که مباشرتن هم خداوند وضع نکرده. نتیجه قول مرزا اینه که می فرماد واضع خداست، یعنی خداوند برای ما الهام کرده و این قدرت را داده که بشر بتواند لفظ را برای یه معنا وضع کند. این قول اول. واضح بنابر قول اول کیه؟ خداوند متعال است. بعد دلیل هم می آورد، دلیلش اینه، میگه اگر بشر واضح باشد، علم بشر، خود بشر، معلومات بشر و تصرفات بشر همش متناهیه، و حالا که معانی و موجوداتی که خداوند در عالم خلقت آفریده است از اول تا آخر غیر متناهیه. شخص متناهی، منی که علمم و تمام معلومات من متناهیه، من نمیتوانم احاطه داشته باشم به امور غیر متناهی. یه قاعده فلسفیه. از این جهت نیاز، پس بشر نمیتوانه واضح باشد. باید کی واضح باشد؟ خداست که علمش به تمام امور غیر متناهی احاطه دارد و میتواند تمام الفاظ را برای تمام معانی وضع کند. اینجور استدلال کرد. این قول اول. این قول اول چون که مردود است و علما و محققین قبول ندارن، لذا ایشون این ناشسته پاک دانسته است، اصلا متعرض نمی شود. قول دوم که قول حق است، اینه میگن واضع لغات، در لغاتی که در بین بشریت رایجه، واضع الفاظ در تمام لغات بشره. این قول دوم بازم خودش دو صورت دارد، یعنی دو قسمه. یه قول میگن واضع لغات بشره و واضع هم یک نفره در هر لغتی. مثلا در لغت عرب واضع اول کیه؟ میگن یعرب ابن قحطان بوده، در بعضی تواریخ می نویسن. و هاکذا در لغت فارس، اگر به این لغت ده خدا اونا مراجعه کنه، انسان می فهمد که اول که این لغت فارسی آمد از طرف کی بود و کی بود که این الفاظ فارسی را برای معانی معین کرد. پس واضع بشره و اون هم شخص معین، در لغت فارس یک نفر، در لغت عرب هم یک نفر، در لغت انگلیسی هم یک نفر. مثلا اینجوری یک قول. قول دوم میفرماید که واضع بشره و شخص معین هم واضع نیست. کل جماعات بشر و اجتماعات بشری در بین خودشون نیاز میبینن. من میخوام آب بخوام از حضرت عالی، آب میخوام طلب کنم. خب من با چی وسیله از شما بخوام آب؟ واسه لفظ باز بخوام، اشاره که بعضی امور را کفایت نمی کنه. کتابت هم که سواد مردم در اون زمان زیاد نداشتن که تمام مطالبشون را به واسه کتابت به هم دیگر بیان کنن. چاره ای نداشتن جز این که الفاظ را در مقابل معانی وضع کنن و با این الفاظ تفهیم و تفاهم کنن. به قدری که جامعه نیاز دارد، خود جامعه دستن در کاره، الفاظ را وضع می کند برای معانی. این کار خانه ها که الان مثلا متا تولید می کنن، اساس تولید می کنن، هر کارخانه ای که یه جنس را تولید می کنه برایش اسم می ذارد. غیر از اینه اسم می ذارد یا نمی ذارد؟ یا تمام مردم دنیا را جمع می کنه، میگه مردم شما متوجه باشین که ما می خواهیم مثلا این اسم را برای این متا وضع کنیم. نه، نیاز نداره یه شخص معین باشه. این کارخانه هر چی جنس را تولید کرد، این برایش اسم می ذارد. اون کارخانه دیگر متاهای دیگری را که تا هنوز در بین بشر نبوده و اسمی در درباره اش وضع نشده، خودشون یه چیزی رو تولید میکنن و برایش اسم میذارن. پس حق در مقام اینه که واضع بشر است، نه خدا. واضع خدا، واضع خداوند باشه به این معنا که قوه و قدرت فهم بر ما داده، اینو ما قبول داریم. هیچ کار ما بدون عنایت خدا انجام نمیگیره. اما خداوند دست در کار باشد، لفظ سما را برای آسمان، لفظ ارض را برای زمین وضع کرده باشد، همچه کار خداوند نسرده. پس واضح بشر. حالا که بشر شد، یه نفره یا نه، جماعات بشر در هر جامعه حسب نیازشون در تفهیم و تفاهم با هم قرارداد گذاشتن و لغت را وضع کردن. حقی از این دوتا قول کدوم میشه؟ ایشون میفرماید که اقرب الی الصواب قول دومه. و اون ادله‌ای که مرزا اینائینی فرموده بود که باید واضع خدا باشد و الا علم بشر متناهیه و احاطه به غیر متناهی نمیتواند، اونا همشون جواب دارد. دیگر اینجا چون ایشون متعرض نشده، ما بخوایم اینجا معطل کنیم آقایان را صلاح شاید نباشد. غرضش هم اینه که در درست معانی تک تک افراد معنا، یعنی موجودات، موجوداتی که در عالم هست، تک تک اینها حساب کنیم غیر متناهیه، ولیکن امهات اینها چجور؟ بعد فرما تمام افراد بشر یک اسم دارد به نام انسان، و لفظ انسان را وضع کرد برای میلیاردها معنا وضع می شود، دیگر نیازی نداره که برای تک تک وضع کند. و امهات معانی و موجودات، یعنی انواع کلی موجودات در دنیا متناهیه یا غیر متناهی؟ متناهیه. و وقتی متناهی بود بشر هم می تواند برای تمام کلیات معانی الفاظ را وضع کند. این لازم نمیاد که اگر بشر واضح باشد غیر شخص متناهی علمش احاطه داشته باشد به معانی غیر متناهی. پس واضح بشر آیا شخص معینه یا اینکه کل جماعات بشر در وضع دخالت دارند؟ ایشون میفرماید اقرب اینه که دومی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه اگر یه شخص معین بودی این به سبیل تواتر در تاریخ ثبت میشد و بر ما میرسید، و حالا که همه آقایان از لغت فارس همه ما، و سوال کنم واضح اول لغت فارس کی بوده؟ هیچی در این مجلس بلد نیست. پس معلومه که اصلا واضح اول نداشته. اول یه ده نفر با هم جمع شدن، یه 5 تا لفظ را در مقابل 5 تا معنا معین کردن. بعد نیاز مردم، تولیدات مردم و موجودات در دنیا بیشتر شد، تفهیم و تفاهم مردم بیشتر شد، یه 10 تا لغت دیگر را هم، 10 تا لفظ دیگر را هم در مقابل 10 تا معنا و موجودات عالم بازم وضع کردن. همینجوری بشر زیاد شد، احتیاج زیاد شد، وضع لغت هم زیاد شد، الفاظ در مقابل معانی. حق در امر دوم اینه که واضح بشره. بله، طبق لغت عرب آمده. بله، تمام قوانین و قواعد لغت عرب بله در قرآن بکار رفته. خب این هم امر دوم. بعد میرسیم به امر سوم که خیلی آسانه، این هم اشارتاً رد میشیم. امر سوم در تقسیم وضعه، و تقسیماتی داره. حالا در امر اول ثابت کردیم که دلالت لفظ به واسطه وضع و قراردادِ، در امر دوم ثابت کردیم که اون قرارداد کننده اول کیه؟ بشر، اجتماعات بشریه. این کسی که وضع میکنه چند جور وضع میکنه؟ چند جور داریم؟ افرمایید دو جور وضع داریم، یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعینی داریم. وضع تعیینی اینه که یه مجلسی، یه جمعیتی باشد، یه شخصی بره بالای منبر و برای مردم اعلام کند ایها الناس وضعت لفظ علی لولدی. در باب اعلام کسی بچهش را اسم میذارد، اینها نوعاً بعض وضع چیه؟ وضع تعینیه، یعنی یه نفر متصدی میشه این لفظ را برای این بچهش وضع میکنه. اینه میگن وضع تعینی، یعنی کسی بوده معین کرده این لفظ را در مقابل این معنا، اینه میگن وضع تعینی. قسم دوم وضع تعینیه. وضع تعینی یعنی چی؟ وضع تعینی اینه که لفظ را کسی در مقابل معنا وضع نکرده، اول این لفظ در اون معنا مجازن استعمال میشد. مثل اسد برای رجل شجاع، رجل شجاع را یه بار مجازن گفتن اسد، دو بار گفتن اسد، 100 بار گفتن اسد، 1,000,000 بار گفتن اسد. بالاخره بعد از 1,000,000 بار یهو دیدم خود به خود این لفظ به حد با معنای رجل شجاع اسد معنوش شده که برایش وضع شده خود به خود در اثر کثرت استعمال. اون جایی که در اثر کثرت استعمال به سر حد وضع میرسد، اینه میگن وضع تعینی. تعینی یعنی چی؟ یعنی خود پیدا شده، کسی دیگر برایش معین نکرده، در اثر کثرت استعمال خودش به سر حد وضع رسیده. اما اون را یه نفری آمده یه لفظی را در مقابل یه معنای معین کرده، اونو میگن وضع تعینی. این یه تقسیم. بعد تقسیم دوم برای وضع تا برسیم اونجا که کمی دامنه داره. واضح اول میگیم بشر بوده، منتها با الهام خدا. با الهام خدا یعنی چی؟ یعنی خداوند یک فطرت و یک آگاهی در درون ما و در باطن ما و در فطرت ما گذاشته که این کار سرمان بشه، بتوانیم لفظ رو برای این معنا وضع کنیم. شاهدش اطفال کوچکی که هنوز قدرت نداره الفاظ رو کاملا و صحیحا تکلم کنن. حاجی رو مثلا آجی میگن، آجی با هم تفاهم میکنن و با این لفظ آجی به طرف معنا رو میفهمن یا نمیفهمن؟ میفهمن. پس در حقیقت در عالم خودش، یعنی در همون عالم سباوت، این سیف لفظ آجی رو وضع کرده برای اون آقایی که رفته دوره خانه خدا ثواب کرده، غیر از اینه و با طرف هم میتواند مقاصدش را تفهیم کنه. این قدرت را کی داده برایش؟ برای این سیف؟ این مقدار اگر مقصود مرزا است که واضح خدایه، یعنی بر ما این قدرت را داده، این فطرت را داده که ما بتوانیم لفظ را در مقابل معنا معین کنیم و هر وقتی اون لفظ گفته شود معنا در ذهنمان بیاد، بله ما قبول داریم. تمام کار ما با عنایت خداست. اگر خدا عنایت نداشته باشد که همه به لقاء الله میپیوندیم، یک دقیقه هم نمیتوانیم نفس بکشیم. اما بیشتر از این خداوند مباشرتا لفظ را معین کرده باشد در مقابل معانی، همچین چیزی وجود نداره. چجور واضح لغت خداوند میشه؟ عرضم به حضور شریف، حالا از باب مثال عرفی که هر دو تا وجدانی بفهمیم مطلب را، خداوند جناب عالی را خلق کرده، خلقت شما فعل خداست، جای شکی نیست. و این مواد آینه که جناب عالی داری، این مواد را هم خدا آفریده، درسته یا نه؟ مواد اوله. اما اسم اونی که در چشم مبارک هست، اسم اون عینکه خدا گذاشته یا عینک ساز؟ خب شکی نیست، این جای اشکال و تردید وجود نداره. من الواضح، گوش کن آقا، من الواضح، ولیکن من ذالک الواضع الاول. این در ارتباط با مطلب اوله. در مطلب اول گفتیم وضع یعنی تعیین لفظ در مقابل معنا، قرار دادن لفظ در مقابل معنا. چی قرار داده اینه؟ ولیکن من ذالک الواضع الاول، اولین بار که در روی کره زمین لفظ برای معنا وضع شد، اون واضع اول کیه؟ فی کل لغت من اللغات، حالا در لغت عربی باشد، فارسی باشد، انگلیسی باشد یا بقیه لغات، قیله. اینجا عرض کردم که قول اول که میگد واضح خداست، اصلا ایشان متعرض نشده و از بزرگان مرزای نائینی که صاحب مدرسه گسترده است در علم اصول، ایشان به این قول خیلی مصره، اصرار میکند که واضح اول خدایه و بشر عاجزتر از آن است که بتواند لفظ را برای معانی بس کند، ولی چون باطل بوده ایشون اصلا متعرض نشده. قیل ان الواضع، قول گفته است. خب بعد از اون که ما قبول کردیم واضع بشره، کل بشره یا یک فرد معین از بشر، در این ارتباط دو قوله. قیل ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا، واضع یک نفره، مثلا در لغت عرب یعرب ابن قحطان، در لغت فارس هم یه آقایی که نه بنده اسمش رو میدانم نه حضرت عالی، مثلا فرض فرمان آقای مشت حسن، در لغت فارس اولین کسی که در روی کره زمین لغت فارسی را برای معانی الفاظ را وضع کردن، فرض فرمان فلان آقاست، شخصا واحدا. وقتی اون آقا وضع کرد، روز اول 10 نفر شنیدن، خب وضع آقا را متابعت میکنن، روز دوم 50 نفر شنید، تا روز سوم، تا یه سال، تا یه قرن، تا 1000 سال مثلا، کل اهل اون لغت این معنا را شنیدن که لفظ زی برای چیه، یا لفظ آب، الف و آب چند تا حرف داره؟ ها؟ الف و ب مثلا، با اون الف کوچولی بالایی ها، این سه تا حرف را واضع لغت فارس برای اون جسم سیالی که وقت عطش انسان میخورد وضع کرده. روز اول 10 نفر شنیدن. ما هر وقت نیاز به اون جسم سیال پیدا میکنیم چی میگیم؟ میگیم آب میخورم، آب بده، آب بیارم. این روز اول 10 نفر بود. روز دوم 100 نفر متوجه شدن که فلان آقا امروز یه کاری خوبی کرده. چیکار کرده؟ گفته لفظ آب را برای اون جسم سیال وضع کرده. خب تا فردا 100 نفر عند الحاجه به لفظ آب تکلم میکنن، تا بالاخره در اثر گذشتن مرور ایام و زمان بالاخره تا میرسه کلی میشه و به نام یه لغت فارسی کتابهای را تشکیل میده. یتبعه جماعت من البشر، که متابعت میکند اون شخص اول را جماعت از بشر، در تفاهم، یعنی وقت نیاز پیدا میکند به گفتنش
به تذکر دادنش، به خواستنش با اون لفظی که اون آقا معین کرده، این معنا را با اون لفظ میخواهد. به تلک اللغه و قیله، این قول اول که واضح بشر و شخص معین، و قیله قول دیگری فرموده است، ایشان هم میفرماید که وهو الاقرب الى الثواب، قریبتری به ثواب اینه، یعنی فتوای امام اینه. میگیم نه، واضح بشره، ولیکن یک نفر معین نیست، بلکه جامعه خود ملت سرنوشت وضع را معین میکند به مقدار حاجاتشون، به مقدار نیازشون. و قیل و هو الاقرب الى الثواب ان طبیعت البشریه، طبیعت بشری حسب القوه المودعه من الله تعالی، حسب اون قوه و اون قدرت و اون فهم و درکی که خداوند در نهاد ما، در باطن ما، در ضمیر ما خداوند به ما عنایت کرده است، با اون درکی که داریم میتوانیم خود ما بشر وضع کنیم. حسب القوه المودعه من الله، که به ودیعت گذاشته شده از جانب خدای متعال، فیها در طبیعت بشری حسب اون قوه درکی که دارن، تقتضی فطرت بشر و درک بشر اقتضا می کند افاده مقاصد الانسان بالالفاظ، این که افاده کند مقاصد خود را باسته چی افاده کند؟ باسته الفاظ. چون که راه افاده چند تا راه داریم آقا؟ بفرما بلدین یا نه؟ و یا انسان مردانه بلد باشه، یا اگر مردانه بلد نیست اقلا مردانه گوش کند. سه تا راه بیشتر که ما نداریم در مقابل افاده. اولش اشاره، اشاره اولا مشکله بر همه، و ثانیا بعضی معانی داره معنایی که محسوس نیست، دیده نمیشه، چی جور بهش اشاره کنیم؟ تمام افاده کردن و فهماندن تمام معانی قابل اشاره نیست. خب از این راه ناقصه، جامعه نیاز به تفهیم و تفاهم دارن. این راه اول که اشاره باشه. راه دوم چیه؟ کتابت. هیچ با هم صحبت نکنیم، بنویسیم آب میخوام. و این کتابت، اولا همین کتابت هم نیاز به لفظ دارد. بدون لفظ چی رو بنویسیم؟ خط بنویسیم؟ گفتن دو تا آخون بود، رفتن هر دو تا با هم رقابت داشتن، یکی زرنگ بود بی سواد، یکی دیگری سواد داشت ولیکن زرنگی خیلی نداشت. رفتن در یه جمعیت زیاد، گفتن علمیت کدام اینها بهتره؟ گفتن معلوم میشه. این دو تا پاشدن گفتن بیا با هم مار درست کنیم، مار بکشیم. یکی نوشت لفظ مار را، یکی هم صورت مار را کشید. خب مردم فهمیدن، گفتن کدام اینها بیشتره سوادش؟ اون که صورت مار را به مردم نشون داد، الا مردم بی سواد لفظ مار را از کجا میفهمن؟ نمیفهمن. اینجوریه. خب کتابت کفایت نمیکنه. و ثانیاً بشر همش سواد که نداشتن، سواد نوشتن نداشتن. پس راه تفهیم و تفاهم منحصر به چی میشه؟ به تکلم، به صحبت. تکلم و صحبت همون لفظ گفتن و اراده کردن معناست، غیر از این راهی نداشتن. این از باب ناچاری، و این قدر درک داشتن که بتوانن برای تفهیم مقاصد خود لفظ معین کنن. و بهترین راستی فیخترع، اختراع کردن، من عند نفسه، از نفس خودشون، از نزد نفس خودشون، لفظا مخصوصا، لفظ مخصوص را در لغت عرب لفظ ما، در لغت فارسی لفظ آب، این لفظ را اختراع کردن. عند ارادت معنا مخصوص، وقتی که اون معنای مخصوص را اراده میکردن. معنای مخصوص آب چیه؟ همون آب دیگه، یعنی واقع آب. یه لفظ آب داریم، یه واقع آب داریم که عبارت است از اون جسم سیال بارد رطب به تب، که وقتی انسان تشنه باشد بخورد چی میشه؟ سیراب میشه. کما هول میفرماد، و این عادت رو ما به چشم سرمون دیدیم بین اطفال و سبایا، کما هول مشاهد من السبیان عند اول امره، اون وقتی که هنوز متوجه خصوصیات لغات فارسی نیست. حاجی را آجی میگه مثلا، یا بابا را یه چیزی دیگر میگه، و با همین مطلب معنا را به طرف میفهمند که من چی میخوام مثلا. فیتفاهم و معل آخرین، تفاهم کردن این بشریت با دیگری، الذین یتصلون به، اونهایی که متصلن بهش مثلا، متصل کردن، والآخرون کذالک،
این جمعیت لغت فارس این کار کردن. عرب ها هم دور هم با اون فراهنهای درازشون جمع شدن و عین این مکتب را اونها هم اختراع کردن. گفتن ما نیاز پیدا میکنیم با اون جسم سیال، چی باید بگویه؟ ما گفت باید بگویه. اونا هم این کار کردن. ول آخرون کذالک یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم، الفاظ را اختراع کردن برای افاده مقاصدشون و تتعلف و فراهم شد علا مرور زمان، گذشتن زمان بسیار طولانی 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال من مجموع ذلک، در اثر در بین این 1000 سال یه لغت فارسی یک لغت بزرگ شد. در حدودی فرض فرمایید 1000 سال لفظ برای 1000 تا معنا و شد، یا 2000 لفظ برای 2000 تا معنا در اثر مرور زمان در لغت فارسی افزوده شد. یا اول مثلا 50 تا لفظ بود، من مجموعه ذلک طائفه صغیره، فراهم شد یک طایفه صغیری از الفاظ. در اون روزگارهای اول تاریخ فارس فرض فرمایید 10 تا لفظ برای 10 تا معنا بحث کرده بوده. در اثر گذشت زمان و نیاز مردم و ایجاد معانی بیشتر در دنیا موجود شد، الفاظ کم کم در لغت فارس چی شد؟ زیاد شد، تا به جایی رسید که یک لغت فارس 3-4 تا لغت شد. الان لغت تهرانی، لغت یزدی که اکثرش رو فهمیدم نمیشه، فرض فرمایید که لغت اصفهانی و هاکذا، لغت عرب، حجازی، کوفی، بصری و هاکذا و هاکذا. اینا از کجا پیدا شد؟ همش در اثر گذشت زمان و اینکه مردم نیازی بیشتر پیدا کرد. اول هر دو تا یه لغت بود، تمام لغت فارسی یه لغت بود. اینکه این یه لغت شد اون یه لغت، این اختلاف از کجا پیدا شد؟ اکثرش از اثر لهجه پیدا میشه ها. واسه اختلاف لهجه میبینیم دو تا لغت با اینکه هر دو تا عربیه، هر دو تا لغت عربه، ولیکن بعض لغات با هم، بعض الفاظش با هم فرق میکنن. این در اثر لهجه پیدا میشه. و هذه اللغه و حتی تكون لغتا خاصه، اول یه لغت خاصی کوچیکی را تشکیل داد 10 تا لفظ یا 50 تا لفظ، لها قواعدها، این لغت کوچولو قواعدی دارد، یتفاهمو بها قوم من البشر، یه عده از بشر با این 10 تا لفظی که بینشون بحث کرده بودن با هم تفهیم و تفاهم میکردن. و هذه اللغه، و همین یه لغت که در اول یک دانه بود، یه لغت بود، قد تتشعب، گاه شعبه شعبه میشود، بین اقوام متباعده، بین قوم هایی که خیلی از هم دورن، اون قومی که 1000 سال قبل بود با الانی که 1000 سال بعد در لغت فارسی پیدا شده، ما میبینیم که یه لغت فارسی الان دو شعبه شده، یه لغت مال اونها بود در 1000 سال قبل، الان لغت جدیدی هم بهش اضافه شده که اونها اینه نداشتن اون زمان. بین اقوام متباعده و تتطور عند کل قوم و تطور پیدا می کند، یعنی انقلاب رو به رشد می رود، دگرگون می شود، متا دگرگونی که رو به تکامل باشد، رو به ازدیاد باشد. و تتطور عند کل قوم، در نزد هر جماعتی، به ما یحدث فیها، چجوری دگرگون می شود؟ رو به تکامل، رو به ازدیاد، به سبب اون چیزی که حادث می شود و موجود می شود در این لغت، من تغییر، گاهی تغییر پیدا میکنه در اثر لهجه، در اثر باد، در اثر باد و آب و هوا، در اثر این چیزا، بعض زیاده و بعضم تصورش در اثر زیادتیه. سابقا مثلا اف 14 نبود، اف 16 نبود، در لغت فارسی ما نداشتیم یه چیزی به نام که اسمش اف 14 یا اف 16 باشد، ولی الان در اثری که این معنا خودش پیدا شده در دنیا موجود شده و این معنا باید یه اسمی داشته باشه، اسمش رو گذاشتن چی؟ یه دانه به لغت فارسی زیادتر شد فرض فرمایید. حالا اگر فارسی باشه معلوم نیست افشارده فارسی یا چیه، نمیدونم. حتی قد تنبثق، تا جایی که اونقدر دگرگون شد و متطور شد، حتی قد تنبثق منها، گاهیست که ظاهر شد از این یه دانه لغات لغات دیگری، یه دانه به 5 تا لغت تقسیم شد. فیصبح لكل جماعت، پس صبح کرد، یعنی ثابت شد برای هر جماعتی لغت خاص خودش شد. یعنی یه لغت در اول یه لغت فارسی بود، الان 3-4 شعبه شده لغت فارسی. و علیه، و بر این بیانی که ما گفتیم واضح، اول بشره و اون هم اجتماعات بشر نه شخص خاصی. تکون و حقیقت الوضع، حقیقت وضع چیه؟ خیلی خب، همین که مشخص نشد پس ما میگیم مال جامعه هست. این جامعه هر فردش میتواند در اثر نیاز وضع کند. مجرد این که مقابلش قرار بدیم وضع درست میشه؟ میفرماید نه، مقابل قرار دادن به این معنا و تخصیصهی بهی، و این لفظ آب را برای اون معنا که جسم سیال باید اختصاص بدهند. و مما يدل على اختیار القول، این معنای وضعه، و اما واضعش کیه؟ و مما يدل، و اما از اون چیزایی که دلالت میکند بر اختیار قول دوم، که قول دوم حقه و هر لغت واضع معین ندارد، کل جامعه به قدر احتیاجشون وضع میکنن، کم کم پیدا میشه. اختیار قول ثانی در واضع اینه، انه لو کان الواضع، اگر واضع شخص واحد بودی، لنقل ذلك في تاریخ اللغات، این در تاریخ همه لغات ثبت میشد و همه مردم اهل لغت میشناختن که کی لغت. مثلا واضع لغت اول در فارسی بوده، بندم فارسم، جناب عالیم، نه بنده میدانم نه جناب عالی، اگرم بدانی معلوم نیست که این راست بوده اصلا. پس معلومه که خود اهل فارس به حسب احتیاجشون الفاظ را برای معانی معین کرده اند. لنقل ذلك في تاریخ اللغات ولا عرفه عند كل لغه واضعها، و هر آینه شناخته میشد در نزد هر لغتی واضعش معین بودی و همه مردم میشناختن. پس معلومه واضع معین ندارد. این امر دوم. و واضع کی شد در امر دوم؟ خود بشر به قدر احتیاجشون، و این شخص شخص معینی در کار نیست. خب امر سوم بعد چند قسمه؟ بفرمایید دو قسمه، نه کم نه زیاد. الوضع ثم ان دلالت الالفاظ، دلالت الفاظ بر معانی، الاصل فیها، مراد از این اصل یعنی مقتضای طبع قضیه، طبع قضیه. نگفتم لفظ نیازی به وضع دارد؟ طبع قضیه اینه که یه واضع معینی بیاد اینو وضع کنه، حالا گاهی اون آقا، گاهی اون آقا، گاهی اون، غرض یه واضعی میخواهد، این طبع. ولی گاهی هست که نیازی به واضع هم ندارد، در اثر کثرت استعمال خود به خود وضع میشه. این معنای تعین. الاصل فیها و قاعده اولی و طبع قضیه در باب دلالت الفاظ اینه که این وضع ان تکون ناشئتن، این که باشد این وضع پیدا شده باشد، من الجعل و تخصیص، یعنی یک جائلی باشد لفظ را مختص کند برای این معنا، بگوید وضعتو لفظ محمد لولدی، یا وضعتو لفظ حسن لولدی، و بعد از او دیگر اسمش میمانه چی؟ همه مردم دنیا و همه مردم اجتماع اون آقا را به نام آقای حسن، آقا حسن یاد میکنن، بعد از اون که پدرش معین کرده این لفظ رو برایش. و یسمی الوضع حین اذن تعیینیا، وضع وضع تعیینیه، تعیینی متعدیه، یعنی معین کننده ای داشته. و قد تنشأ الدلاله، و گاهی دلالت و وضع لفظ برای معنا پیدا می شود، من اختصاص لفظ بالمعنا، از این که خود لفظ مختص به معنا میشه، نه این که کسی بیاد لفظ را مختص به معنا درستش کند، خود لفظ خود به خود مختص میشه به معنا. الحاصل هذا الاختصاص، منتها منشأ میخواد این اختصاص، این ارتباطی که بین لفظ و معنا پیدا شده، منشأ ارتباط چیه؟ کثرت استعمال مجازی. الحاصل هذا الاختصاص، که حاصل شده این اختصاص، من الکثرت فی الاستعمال، کثرت در استعمال، اون کثرت در استعمالم علی درجه من الکثرت، بر مقدار درجه ای از کثرت باشد، انه تؤلفه الاذهان، که معنوس باشد این معنا را اذهان، بر وجه ذهن انسان معنوسی با این معنا باشد، که هر وقت اسد گفته شود در ذهن انسان چی بیا؟ رجل شجاع. اگر به این مستوا رسید میگیم اسد خود به خود برای رجل شجاع وحش شده، و الا مادامی که نیازی به قرینه دارد، تا یرمی نباشد در ذهن انسان رجل شجاع نمیست. اگر 10 میلیون بارم استعمال شود ولی نیازی به قرینه داشته باشد، به سر حد وحش نمیرسد. این نکته را خوب یاد بگیرید.
علا وجه اذا سمع اللب یا سمع اللب شنیده شود لفظ، یعنی لفظ بدون قرینه. یک کسی گفت رأیتو اسدن، من امروز شیر را دیدم، اون وقت ینتقل سامع منه، منتقل شود سامع، نه خود سامع بلکه ذهن سامع، ینتقل ذهن سامع منه، منتقل شود ذهن سامع از این شنیدن اسد به چی منتقل شود؟ الالمعنا، این معنایی را که ما میگیم به سرحد وضع برش رسیده باشد، الالمعنا که همون رجل شجاع باشد مثلا. اینجور اگر شد این به سرحد وضع رسیده، این وضع را اسمش را چی میذارن؟ و یسمى الوضع حین اذن تعینیا، این لازمه ها، از ماده لازمه، وضع است تعینی یعنی خود به خود معین شده که فاعل و معین نداشته. خب اینم امر دوم. میرسیم به امر سوم، یه تقسیم وضع که گفتم دو قسمه، وضع تعینی و وضع تعینی. خب در وضع چند چیز لازمه آقایان؟ متوجه باشین، لفظ لازمه، درسته یا نه؟ معنا لازمه، واضح هم نوعا مگر در اوضاع تعینی، و الا در وضع تعینی واضح هم لازمه. خب واضح عاقله یا دیوانه؟ واضح دیوانه اگر باشد که کسی بهش اعتنا نمی کنه، به وضع اون هم عمل اصلا نمی کنه، خب واضح باز عاقل باشد. عاقل در دنیا کاری که می کنه چجوریه؟ این قاعده عامه ها در تمام شؤون زندگیتون این قاعده به درد می خورد. شخص عاقل هر کاری بکند بدون اون که تصور کند اون کار ازش انجام نمی گیره. غیر از اینه، اول باید تصور کنه. تصور یعنی شناختن، در ذهن تصور می کنه. گفتن که در اول حاشیه خوندیم که علم دو قسمه، علم تصوری و علم تصدیقی. یعنی شناخت دو قسمه، شناخت تصوری و شناخت تصدیقی. پس اگر واضعی میخواد لفظ را برای معنا وضع کند باید چیکار کنه؟ اول لفظ را تصور باید بکنه، یعنی بشناسد، معنا را هم تصور کند یعنی بشناسد. پس در لفظ تصور، در وضع تصور لفظ و معنا لازمه، و بدون تصور بشر هیچ کاری را محال از صادر بشه ها، بدون تصور، مگر اجبار باشد ها، اجباری و مسئله دیگر. و الا در افعال اختیاری انسان بدون تصور محال از ما فعلی در دنیا انجام بگیره. خب حالا واضح باید تصور کنه، یعنی باید بشناسد معنا را. شناختن معنا چند قسمه؟ دو قسمه. گاهی معنا را به تمام خصوصیاتش میشناسد، گاهی معنا را به وجه اجمال میشناسد. این یه صورت که شناختن، شناخت و تصور واضح معنا را دو صورت دارد، گاهی تصورش اجمالیه گاهی تصورش تفصیلی. از یک طرف دیگر خود معنا و موضوع اون چند قسمه؟ دو قسمه، یا معنا و موضوع اون کلیه یا معنا و موضوع اون جزئی. دو تا ضرب در دو تا میشه چند تا؟ بارک الله، ریاضیات خیلی قویه ها، فوق 20 ها. بله، پس مجموع اقسام وضع از نگاه کلیت و جزئیت موضوع اون چند قسم شد؟ اون که تصور میرود چهار قسمه. آیا تمام این چهار قسم در لغات واقع شده یا از اینها بعضشان واقع شده و بعضشان اصلا واقع نشده بلکه محال واقع بشد؟ برای اون که برخورد دارد، محضور دارد. ببینیم اقسام بعد، اونی که در لغت عرب، در لغت فارس، در لغت انگلیسی واقع شده چند صورت واقع شده؟ در همین ارتباطی که واضح معنا را ببیند، لفظ را ببیند و معنام گاهی کلیه و گاهی جزئی، چند صورت میشه؟ میفرماید به حسب تصور و احتمال عقلی چهار صورته، ولیکن از این چهار صورت قسم چهارم محاله، امکان ندارد. پس اون که ممکنه چند صورته؟ از چهار تا، وقتی یکیش غیر ممکن شد قرآن چند تا باقی میماند؟ سه تا. از سه تا آیا این سه تایی که ممکنه همش در لغت عرب واقع شده یا واقع نشده؟ مثلا قسم اول وضع خاص، موضوع له خاص، واقع شده یا نه آقایان؟ ها؟ نشده. کجا اگر شده بفرمایید؟ در تمام اعلام شخصیه، اون آقایی که خانش بچه میشه میخواد بچهش رو نام بذاره، این وضع خاصه. موضوع اون نه چیه؟ خواسته. و از خواسته یعنی چی؟ یعنی هینی که میخواست لفظ علی را برای بچهش اسم بذارد، در اون هینی وضع کردن کدوم معنا را تصور کرده بود؟ در ذهنش کدوم معنا بود؟ همون نازدانهش بود، درسته یا نه؟ اون نازدانهش هم که قهرن خواسته. بعد از آن که در حین وضع اون معنای نازدانه را تصور کرده بود، لفظ حسن را برای چی وضع کرد؟ برای همون نازدانه. اینه میگن وضع خاص موضوع له خاص، هم وضع یعنی حین وضع اون معنا را تصور کرده و هم لفظ را برای همون معنایی که تصور کرده برای اون معنا گذاشته. میگن وضع خاص موضوع له خاص. قسم دوم چیه؟ به تمام معنا مقابل این وضع عام موضوع له هم آ. اون وضع لغت عرب که خواست لفظ رجل را وضع کنه، در حین وضع کردن اسم جنس اسمای اجناس رجل، سما، عرض، قلم، فرش، سید، عمامه، فرض فرماین، یا تمام اینها، اینا اسمای اجناسه، اینا را وضع کرده. برای چی وضع کرده؟ در حین وضع چی را تصور کرده؟ لفظ رجل را میخواست وضع کنه، معنای عام را تصور کرده، یعنی طبیعت کلیه رجل، طبیعت رجل اون دیگه مقید به ضمن این فرد اون فرد نبوده، این تصور کرده. و لفظ رجل رو برای چی وضع کرده؟ برای خودی همینی که تصور کرده، برای خود طبیعت. اینه میگن وضع عام موضوع له عام. دو صورت. قسم سوم یه مقدار کلک میزنه. کلکش از کجا در میاد؟ در حینی که خواست وضع کند یه معنای عام را تصور کرده، ولی لفظ رو میخواست وضع کند برای اون معنایی که تصور کرده، برای اون معنا وضع نمی کند، برای فرد اون معنا وضع می کند. اینه میگن وضع عام، ولی که موضوع اون چیه؟ خواسته. آیا این واقع شده در لغت عرب یا نشده؟ آقایانی که سیوتی خواندن میدانن چی گفتن علمای نه؟ ها؟ گفتن این دارد، بله واقع شده. در کجا؟ چند چیز رو گفتن وضع عامه و موضوع اون خواسته. کدوم اون؟ یکی اسمای اشاره، یکی اسماء موصولات، یکی هم ضمائر، همه اینها رو گفتن وضع. یکی هم حروف، وضع عامه و موضوع اون له خواسته. خب در ذا مثلا ما بخوایم تصورش کنیم، اسم ذا اسم اشارهه، واضع لغت عرب که کلمه ذای اسم اشاره را میخواست وضع کند، در حین وضع کردن چی را تصور کرد؟ چجوری معنا بود؟ اون معنای عامی که تصور کرد چی بود؟ ها؟ اسم بله مفرد مذکر مشار الیه با این قید که بهش اشاره بشه، و مفرد مذکرم یک عنوان کلیه، تمام افرادی که در دنیا باشد نرهاش را همه را شامل میشد، میشه یا نه؟ جناب عالی مفرد مذکر گفته میشه یا نه؟ بنده چی جور؟ بقیه آقایان چی جور؟ تمام ما از افراد مفرد مذکریم، درسته؟ پس زارا که واضع لغت عرب وضع کرد، در حین وضع مطلق مفرد مذکر را در نظر گرفته بود، نه خصوصی زید و عمرو و بکر و خالد و ولید و فلید و اینها را، هیچ کدام اینها را در نظر نداشت، مجرد مفرد مذکر را در نظر داشت. ولی موضوع لیزا چی را قرار داد؟ اگر گفتیم خود مفرد مذکر را یا افراد مفرد مذکر را، موضوع لیزا زید و عمرو و بکر و خالد و ولید را قرار داد، به دلیل اینکه الان ما میخوایم به ذا اشاره کنیم، به افراد اشاره میکنیم یا به طبیعت کلی مفرد مذکر؟ طبیعت کلی که در دنیا وجود نداره، ما نمیتونیم بهش اشاره کنیم. ما که اشاره میکنیم میگم هاذا، هاذا یعنی چی؟ به شما اشاره کردم، شما موضوع الله بودین، واضع لغت عرب شما رو تصور کرده بود؟ نه. چی رو تصور کرده بود؟ در حین وضع مفرد مذکر را، و یک فردی از مفرد مذکر حضرت عالی هست. پس وضع عامه و موضوع الله خاصه. از این بیان فهمیده شد اون شعری که در سیوطیه میگه بذا لمفرد مذکر اشعر، این شعر اشتباهه. اگر گفتین اشتباهش در کجاشه؟ ها؟ آیا ما در دنیا از اول تا آخر توانیستیم در یه جایی بزا با به خودی مفرد مذکر به کلی مفرد مذکر اشاره کنیم؟ نه. واسه چی جور میگفتیشون در شعر است؟ واسه میگود بزا برای افراد مفرد مذکر اشاره کن، چون استعمال میشه در افراد استعمال میشه، نه در کلی مفرد مذکر. پس این هم یه اشتباهی است که از بعضی آقایون نحوی دیده میشه. حالا اشکال نداره، اونها بزرگان ها. اقسام الوضع لابد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنا، لابد است در وضع از تصور لفظ و معنا. چرا؟ چون عملیات وضع عمل برای واضح، و گفتم هیچ عملی از شخص عاقل بدون تصور صادر نمیشه. از این جهت لابد من تصور لفظ و معنا. تصور یعنی شناخت، شناخت لفظ و معنا. لان الوضع حکم و فعل. حالا حکم تعبیر بفرمایین درسته، فعل واضح هم تعبیر بفرمایین درسته. این یک عملیاتی که این واضح انجام میده، لفظ را برای معنا وضع میکنه، یه عملی است انجام داده. لان الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ، چون که وضع خودش در حقیقت حکمی است بر معنا و بر لفظ. قاضی که میخواد حکم بکند بر چیزی، باید موضوع حکمش را تصور شناخت داشته باشد، یا بر شیء مجهول حکم میشه، بر شیء مجهول محال انسان حکم کنه. من بگویم آمد، شما سوال میکنیم کی آمد، میگم نمیدانم. این حکم دیوانگی هست یا نه آقا؟ من باید اول بدانم انسانی، حیوانی، شبهی، شیئی. اگر به هیچ عنوان نمیدونم، اصلا نمیدانم کسی آمده یا کسی نیامده، بگویم آمد این معنا نداره، باید تصور کنم موضوع را، بعد بگویم اونی که من شناخت دارم اون آمده. اون تا شناخت یا تفصیلیه یا اجمالی. لا بله، ولا یصح الحکم علی الشیء الا، صحیح نیست حکم کردنی بر هیچ چیزی در دنیا الا بعد تصورهی. شما بفرمایین بعد شناختهی، بعد از اون که بشناسه باید برش حکم کنه. و معرفتهی، منتها این شناخت و معرفت میشه به وجه خیلی مفصل و مشروع باشد، و میشه به وجه من الوجوه باشد. به یک جهتش را میشناسیم به عنوان این که آقا معممه، اما بچه ای کیه، از کدوم شهرستانه، پایه تحصیلاتش تا چه مقداره نمیدونه. فقط به این عنوان میشناسم که آقا معممه و شهریه میخوره. این یک نوع شناخت دیگه، درسته یا نه آقا؟ این شناخت منتها این شناخت شناخته اجمالیه. بله، و معرفتی به وجه من ولو علی نحو الاجمال، لان تصور الشیء، میگه مگر میشه شناخت اجمالی ما در دنیا داریم؟ میفرمایند بله، برای اینکه شناخت دو قسمه. لان تصور الشیء و شناخت شیء قد یکون بنفسه، بنفسه و به شخصه او رو میشناسیم، میدانیم بچه ای کیه، اخلاقش چجوریه، خانه اش کجایه، قدش چه مقداره، تمام خصوصیاتش را میشناسیم. اینه میگن شناخت به نفسه. و قد یکون به وجهه، و گاهی به وجهه میشناسیم. الان قسم حضرت عباسی، بنده تمام این برادران عزیز رو میشناسم، منتها چی شناختی دارم از آقایون از همه؟ به عنوان این که طلبه هست و محصله و سرباز امام زمانه و دلسوز انقلاب، به این مقدار میشناسم، اما خصوصیات را نمیشناسم. اینا بر من میگن چی؟ میگن شناخت دارم از آقایون. چه شناختی دارم؟ اینو میگن شناخت اجمالی. قد یکون به نفسه و قد یکون به وجهه. به وجهه میشناسیم. به وجهه یعنی چی؟ این که عربی شد، به وجهه خیلی کلمه گنده است. به وجهه را باید تفسیر بفرمایی. میفرماد ای به تصور عنوانی، به واسطه شناختن یک عنوانی که اون عنوان فرش آقا را هم میگیره، به اون عنوان میگیره، به عنوان عالمون یا به عنوان محصل حوزه، به این عنوان آقا را میشناسن. ینطبق علیه، که اون عنوان کلی منطبق شد بر آقا. و یشار بهی الیه، و اشاره شد به اون عنوان به سوی این آقا. اذ یکون ذلک العنوان العام، زیرا که اون عنوان عام مرآت و آینه و کاشفی از تمام افرادشه، از جمله افراد اینم فردشه، از اینم کشف میکنه. کما اذا حکمت، مثال عرفی، حکم میکنی علی شبهین، یه علامه شب تاریکه از دور میاد به عنوان یک شبه میبینی، بعد حکم میکنی میگه هذا الشیء ابيض، خب اون شبه رو که نمیدونی انسانه، حیوانه، درخته، چیه، اصلا نمیدونی. خب اون که شناخت تفصیلی نداره، ما از آلک برش حکم کردی و حمل کردی ابیزون را. چرا؟ چون که شناخت اجمالی داری. به چه عنوان میشناسی اون شبح را؟ به عنوان انه شیء من الاشیاء. عنوان شیء و عنوان مفهوم شیء یا عنوان وسیع است که همه موجودات عالم را شامل میشود. تمام اون که در دنیا شیء گفته میشود یا نه آقا؟ به این عنوان که اون شبح هم شیء من الاشیاء به عنوان شیء بودن میشناسم، ولی ذا حکم میکنم که هذا الشیء ابیض. این مقدار شناخت در مقام حکم کردن کفایت. کما اذا حکمت علی شبه من بعید، یه علامه یه سیاهی از دور پیداست، یه علامه رو سیاهی نفرما چون ابیضون بهش حمل میشه، بعد شما حکم میکنی برش، میگی انه اون شیء ابیضون، ابیضون رو حمل کردی بالاش، و انت و حالا که جناب عالی اون شبح را لا تعرفه به نفسی، ابدا اونو نمیشناسی، نمیدانی آیا انسانه، از افراد حیوانه، درخت، درنده، پرنده، چرنده، خزنده، کدام میشه؟ هیچ کدامش را نمیدانی، فقط به عنوان شی میشناسی. بله، انه شیء من الاشیاء او حیوان من الحیوانات، یا به این مقدار میدانی که حیوانه اما نمیدانی کدام قسم از حیواناته، مع ذلك بهش حکم میکنی، میگی ابیضون، فقط صح حکمک، صحیح حکم جناب عالی بر اون شبح به انه ابیض، مع انک لم تعرفه، با اینکه تو اون شبح رو نمیشناسی، و لم تتصوره، و از شناختم نداری، تصورش هم نکرده به نفسه، و انما تصورته، فقط چیزی که تصور کردی از شناخت داری به عنوان شی میشناسی، بیشتر از عنوان شی ازش نمیشناسی چیه، او به عنوان حیوان میشناسی لا اکثر، و اشرت به الیه، و اشاره کردی به همین عنوان شی، به این آقا، به اون شبه، و هذا ما یسمى فی عرفهم، در عرف علما اینه میگن شناخت چی، دو سه تا اسم داره، خوب متوجه باشین ها، شناخت شی به وجهه، شناخت شی به نحو اجمال، این دو تا اسمش رو فعلا در نظر بگیر تا بعد برسیم به اسامی دیگرش. تصور الشیء به وجهه، یا تصور الشیء علی نحو اجمال، این جور دو تا اسم داره، اینو میگه. و همین مقدار شناخت اجمالی بسه یا نه؟ بس نیست در مقام حکم کردن، و از جمله حکم کردن ها وضع کردنه. وضع هم گفتیم حکمه، در مقام وضع شناختن موضوع له چه مقدار لازمه؟ تفصیلا لازمه یا اجمالا هم کافیه؟ کدومشه؟ و هو کافن، و همین مقدار شناخت اجمالی کفایت میکند لصحت الحکم علی الشیء، که یه حکم بر اون شیء بار کنیم، یا لفظی را برایش وضع کنیم، یا یه حکم دیگر ابیضون را برایش حمل کنیم، و هاکذا. و علی هذا فانه یکفینا فی صحت الوضع للمعنا ان تصوره و هذا، و این که به تصور به وجهه باشد بخلاف اون موضوعی است که اصلا اون موضوع را ما نشناسیم و تصور نکرده باشیم، محضن مجهول محض باشد، فانه لا یمکن الحکم علیه ابدا، هیچ حکمی را نمیتوانیم بر مجهول مطلق بار کنیم، و از جمله وضع لفظ برای مجهول مطلق، پس موضوع اون را باید شناخته بشن، مثل که جایی نمیرسیم ظاهرن ها. خب وقتی تمام شد، خدا حافظ، آن تا روز دوشنبه انشالله التماس دعا، روز دوشنبه انشالله آیان تشریف می آورن، اگر برای آقایان زحمت نباشه، اگر زحمت، که خب بازم آقایان مختارن.